را میکشد.
صبر کن جعفر.
شما نگران نباشید، این مرد چند تازیانه.
نه، او ابله است که با آوردن خبری چنین جان خود را به خطر اندازد، نه من ابله هم که از بازی تو خام شوم. یقینا راست میگوید.
قاسم تا دم مرگ از گذشته خود نگفت، وگرنه پیش از این به دیدارتان می آمدم.
کجا دفنش کرده ایم؟
در گورستان بصره.
جعفر بگو دو اسب برای من زین کنند، به دیدارش می رفم.
اطاعت.
با وصیتش.
وصیت؟ کدام وصیت؟ من اگر هزار پسر داشتم و هر یک هزار بار وصیتم می کردم، باز حکومت خود را به دشمن خود نمی دادم. این حکومت اگر حق علی ابن موسی رضاست، بیاید به حق خود را بگیرد، به کوهسن مرا سیم کند.
ساعت 19. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیویی معارف همراه باشید. شهر بوکمال، آخرین پایگاه تکفیری های داعش در سوریه، به طور کامل آزاد شد. در پی عملیات آزادسازی این شهر راهبردی که در جنوب شرق استان دیر الزور قرار دارد، شمار زیادی از تروریست‌ها به هلاکت رسیدند و شمار دیگری زخمی شدند. همکنون یگان‌های مهندسی ارتش سوریه و نیروهای مقاومت به دنبال شناسایی و خنسا کردن مین‌ها و تله‌های انفجاری در بوکمال هستند. با آزادی کامل این شهر، تروریست‌های داعش تنها بر بخشی از بیابان‌های مرزی عراق، سوریه و روستاهای آن منطقه تسلط دارند. آقای سید افقهی، کارشناس مسائل غرب کشور، آزادسازی بوکمال را به عنوان پایان کار داعش در سوریه دانست.
اهمیت شهر البوکمال از این جهت است که خب یک منطقه مرزی است و گذرگاه بسیار مهم است، نقطه هممرز عراق هست و در نقطه مقابل شهر البوکمال ما شهر القائم عراق رو داشتیم که چند روز پیش این منطقه هم از لوس وجود تروریست‌های داعشی آزاد شد و پاکسازی شد. مسئله دیگه اینه که خب اطراف شهر البوکمال آمریکایی‌ها حضور دارن، ممکنه به اون مناطق حالا یا توسط خود آمریکایی یا خودشون کوریدور باز کنن و به اون مناطق پناه ببرن. بنابراین ارتش سوریه قطعا این مناطق رو پاکسازی کنه که دوباره اینها بر نگردن و پاتکی بزنن و مجددا منطقه البوکمال رو بگیرن. لذا به صورت متمرکز در قالب تصرف شهر یا پایگاه، پادگان، بزرگراه‌های بزرگ در واقع حساس جاهای نفت، دیگه داعش در این منطقه حضور نخواهد داشت و چیزی دیگه ما به نام خلافت خودخوانده یا عباس بغدادی یا همون دولت اسلامی عراق و شام نخواهیم داشت. اما پاکسازی مناطق به دلیل فرار اینها به بیابانها و مخفیگاه های دیگرشون، حتما این پاکسازی باید ادامه داشته باشه.
صحبت‌ها آقای سید افقهی، کارشناس مسائل غرب آسیا بود در خصوص آزادسازی بوکمال به عنوان پایان کار داعش در سوریه. اما نشست وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه درباره بحران سوریه در آنتالیای ترکیه برگزار شد. هدف نشست امروز ظریف، چاوشوغلو و لاوروف در آنتالیای ترکیه زمینه سازی برای نشست رؤسای جمهور سه کشور است. اجلاس رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه چهارشنبه اول آذر در سوچی روسیه برگزار می شود.
ساعت 11 به وقت محلی، 11:30 به وقت تهران، آغاز نشست سه جانبه وزرای امور خارجه کشورهای ضامن آتش‌بس سوریه در آنتالیای ترکیه. هدف بررسی تحولات آنچه که در سوریه همسایه جنوبی ترکیه می‌گذرد. با حضور محمد جواد ظریف، مولود چاوشوغلو و سرگئی لاوروف، وزرای امور خارجه سه کشور ایران، ترکیه و روسیه.
برای این کار دیروز در تهران کارشناسان ارشد جمع شدند از سه کشور و بیانیه اجلاس سران رو بررسی کردند و موضوعاتی که در اجلاس سران مطرح میشه. امروز هم در آنتالیا در اجلاس وزرای خارجه سه کشور بیشتر روی این موضوع کار خواهیم کرد تا ان شاءالله روز چهارشنبه جلسه موفقی رو رؤسای جمهور سه کشور داشته باشن و بتوانیم با کمک به مردم سوریه زمینه رو برای پشت سر گذاشتن این دوران تلخ حرکت‌های تروریستی در سوریه و یک آینده متحد برای مردم سوریه رو زمینش رو فراهم بکنیم.
در 11 ماه گذشته روندی که در آستانه قزاقستان شروع شد این امکان را فراهم کرد که درگیری‌ها در سوریه و خساراتی که به مردم وارد می‌شد کاهش یابد.
مذاکرات سیاسی با هدف دستیابی به صلح از ابتکارات جمهوری اسلامی ایران بوده. نمایندگانی از سه کشور ایران، روسیه و ترکیه تاکنون در آستانه قزاقستان 7 دور مذاکراتی داشتند که در این مذاکرات نمایندگانی از گروه‌های مخالف دولت سوریه هم حضور داشتند. مجید اخوان، خبرگزاری صدا و سیما، آنتالیا.
ادامه خبرها. مصر گذرگاه مرزی رفح را از دیروز برای نخستین بار در 10 سال گذشته به مدت 3 روز بازگشایی کرد. هدف از بازگشایی این مرز تسهیل در کمک رسانی به مردم فلسطین و اقدامات بشردوستانه اعلام شده است. خبر دیگر از فلسطین این که اسناد جدیدی از تلاش چند دهه گذشته رژیم صهیونیستی برای کوچ اجباری فلسطینی ها منتشر شد. اسناد آرشیو رسمی رژیم صهیونیستی که به تازگی منتشر شد نشان می‌دهد کابینه امنیتی این رژیم به دنبال کوچ اجباری فلسطینی ها پس از اشغال کرانه باختری در سال 1967 بوده است. این اسناد شامل پیشنهادهای اعضای کابینه امنیتی رژیم جعلی اسرائیل برای کاستن شماری از عرب ها در سراسر سرزمین های اشغالی است. سایه سعودی ها همچنان بر سر نخست وزیر مستعفی لبنان سنگینی می کند. لبنانی ها معتقدند اگر سایه سنگین سعودی ها بر سر حریری کم شود، او راه بیروت را پیدا می کند. لبنانی ها همچنان در انتظار بازگشت حریری به بیروت هستند تا موضع گیری خود را در قبال سعودی روشن تر کند.
نخست وزیر لبنان به پاریس رسید. اما اینجا در پاریس کوچک مردم میگویند اگر سایه سعودی ها از سر حریری کم شود او راه بیروت را پیدا می کند.
سعد حریری باید زودتر به کشور برگردد.
او باید سریعتر به لبنان بیاید تا توطئه های سعودی ها خونسا شود.
آل سعود کودک کش سابقه جنایت و ترور کم ندارد، حتی در خود بیروت. اینجا سفارت جمهوری اسلامی ایران و مراسم یادبود شهدای حمله تروریستی به سفارت کشورمان. با ابو یعقوب یکی از شاهدان عینی هم کلام شدیم.
شخص سعودی ماجد الماجد،
طراح این فاجعه تروریستی ماجد الماجد تبعه سعودی بود. سعودی ها هیچ ابایی از ترور و جنایت در کشورهای منطقه ندارند.
سعودی ها به دنبال تطهیر چهره خود در لبنانند، اما دست آنها در بازی صهیونیستی کاملا رو شده.
سعودی ها منافع خودشان با صهیونیست‌ها را در یک جهت می دانند و آن چیزی جز آتش افروزی در منطقه نیست.
نخست وزیر لبنان در تماس با میشل اون گفته برای شرکت در مراسم روز استقلال لبنان چهارشنبه به بیروت می آید.
سفیر جدید عربستان دوشنبه به بیروت می آید پیش از ورود حریری به لبنان. گویا دخالت های آل سعود به این زودی ها تمام شدنی نیست. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
همچنان شنونده یه بخش خبری جهان اسلام شبکه ی رادیوی معارف هستید. در ادامه بازداشت‌های گسترده و بی‌سابقه در عربستان، بیش از 20 نفر از افسران بلندپایه این کشور دستگیر شدند. هنوز اتهامات این افراد اعلام نشده است. برخی منابع آگاه ناکامی این فرماندهان نظامی در جنگ یمن را علت بازداشت آنان اعلام کردند. با بازداشت این نظامیان، شمار افراد سرشناس بازداشت شده در هفته‌های اخیر در عربستان به بیش از 200 نفر رسید. 4 وزیر و 11 شاهزاده از جمله ولیعهد سابق این کشور جزو بازداشت شدگان هستند. اما محافل صهیونیستی ابعاد جدیدی از روابط سعودی صهیونیستی را افشا کردند. شبکه تلویزیونی المنار اعلام کرد ریاض و تل‌آویو در پی منافع مشترک به دنبال تقویت روابط هستند. سالها رژیم‌های صهیونیستی و سعودی روابط پنهانی داشتند که این روابط چندی است که آشکار شده است.
مسار العلاقات بین ریاض و
محافل صهیونیستی در واکنش به مصاحبه رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی با پایگاه اینترنتی سعودی ایلاف معتقدند که این مصاحبه نشانه حرکت به سوی روابط علنی و بی‌پرده است. رسانه‌های این رژیم تأکید کردند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به گادی آیزنکوت رئیس ستاد مشترک ارتش این رژیم چراغ سبز نشان داده تا این مصاحبه را انجام دهد. مصاحبه‌ای که از نظر محتوایی و زمانی پیام‌های روشنی داشت. رونن برگمن تحلیلگر در امور اطلاعاتی
در اسرائیل کسانی وجود دارند که می توانند گوشی تلفن را بردارند و با رئیس سازمان اطلاعات سعودی تماس بگیرند، اما مصاحبه آیزنکوت خطاب به توده های سعودی بود تا شرایط علنی شدن روابط اسرائیل و سعودی آماده شود و همچنین خطاب به ایرانی ها بود تا بگوید ما به شما امتیاز نخواهیم داد و در کنار سعودی ها هستیم.
کرمیلا منشیه خبرنگار نظامی صهیونیست:
این مصاحبه روابط سری بین اسرائیل و سعودی را برجسته کرد و البته اتفاقی نبود، بلکه در سطح سیاستمداران اسرائیل در خصوص آن هماهنگی شده بود.
روزنامه صهیونیستی یدیوت آهارونوت هم نوشت مصاحبه آیزنکوت نگاه‌ها را روی منافع راهبردی موجود بین تل‌آویو و ریاض متمرکز کرد، زیرا در صورتی که اسرائیل بخواهد به ایران حمله کند به حریم هوایی عربستان در این حمله نیاز خواهد داشت. آلون بن دیوید تحلیلگر نظامی صهیونیست:
رهبری جدید و جسوری در خاورمیانه وجود دارد. ما در اینجا زیاد درباره محمد بن سلمان صحبت می‌کنیم، اما به محمد بن زاید ولیعهد امارات توجه کنید که به بن سلمان ختم می‌دهد. این دو مرد عملیات تغییر در خاورمیانه و مقابله با ایران را در عملیاتی رهبری می‌کنند که اسرائیل در آن بخشی اصلی و مهم خواهد بود. اگر من از تصمیم‌گیران در اسرائیل بودم، منتظر می‌شدم تا دعوت شوم که بخشی از این ائتلاف باشم و نیروهای ویژه اسرائیل را به مرزهای سوریه و عراق می‌فرستادم.
برخی رسانه‌های رژیم صهیونیستی در تلاشند تا مصاحبه رئیس ستاد مشترک این رژیم با یک پایگاه اینترنتی سعودی را برجسته و افکار عمومی را علیه ایران تحریک کنند و با این کار زشتی و رسوایی رابطه اعراب با اسرائیل را بپوشانند، رابطه‌ای که در سال‌های اخیر به مسابقه‌ای میان حکام کشورهای عربی تبدیل شده. آنچنان که مشاور سابق دولت عربستان چندی پیش اعتراف کرد 22 کشور عربی برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی با یکدیگر رقابت می‌کنند و منتظر چراغ سبز تل‌آویو هستند.
ادامه خبرها. روزنامه انگلیسی گاردین با اشاره به ادامه فروش تسلیحات جنگی انگلیس به عربستان و استفاده از این سلاح‌ها در بمباران مردم یمن نوشت اوضاع این کشور به فاجعه ننگاوری برای انگلیس تبدیل شده است. در همین حال رؤسای سه آژانس بشردوستانه سازمان ملل هم از رژیم سعودی خواستند به محاصره یمن پایان دهد. در بیانیه این سازمان تاکید شده است در صورتی که محموله‌های کمک‌ها وارد یمن نشود، شمار زیادی از افراد بی‌گناه از جمله کودکان قربانی می شوند. جنگنده های رژیم سعودی امروز هم در چند نوبت مناطق مسکونی یمن را هدف قرار دادند.
23 شهروند یمنی در حمله هوایی سعودی ها به اماکن تجاری در منطقه الجر استان حجه و هدف قرار گرفتن یک خودرو مسافران در منطقه الزهره استان الحدیده شهید شدند. همچنین هواپیماهای سعودی بیش از 20 بار شهرستان های حرز و میدی در استان حجه و شهرستان باقم در سعده را بمباران کردند.
هنوز اجسادی در محل وقوع انفجار این حمله هوایی وحشیانه وجود دارد که نتوانستیم آنها را بیرون بکشیم.
من جهت اخرى
از سوی دیگر سازمان‌های وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کردند ادامه محاصره کامل یمن باعث می‌شود 3,200,000 نفر گرسنه بمانند. مسئولان بهداشتی یمن نیز همزمان اعلام کردند 1,000,000 نفر در یمن در معرض ابتلا به وبا قرار دارند.
جامعه جهانی نیاز جدی ما را برای مقابله با وبا برآورده نکرده و شاید تنها 20-25% از نیازمان از طریق سازمان بهداشت جهانی و یونیسف فراهم شده.
غلط
سازمان پزشکان بدون مرز هم اعلام کرد از یک هفته پیش مجوز ائتلاف سعودی را برای انجام دادن پرواز به منظور رساندن کمک‌های بشردوستانه دریافت نکرده است. این سازمان تأکید کرد از سرگیری پروازها به صنعا برای تضمین ورود کمک‌ها ضروری است. جهانیان امروز می‌دانند عربستان از گرسنگی و بیماری در کنار شیوه‌های جنگی علیه ملت یمن استفاده می‌کند، اما برای توقف جنگ و پایان دادن به درد و رنج ملت یمن اقدامی نمی‌کنند.
و آخرین خبر این بخش این که همزمان با ایام سوگواری پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام رضا علیه السلام، شب شعری با عنوان رحمت نبوی در جمهوری آذربایجان برگزار شد. در این مراسم ادبی که جمعی از اندیشمندان و ادبای این کشور در آن حضور داشتند، شاعران اهل بیت علیهم السلام ارادت خود به ائمه اطهار را به زبان شعر ابراز کردند.
برگزاری شب شعری با عنوان رحمت نبوی در جمهوری آذربایجان. در این مراسم ادبی که با حضور جمعی از اندیشمندان و ادیبان جمهوری آذربایجان برگزار شد، شاعران اهل بیت علیهم السلام ارادت خود به ائمه اطهار علیهم السلام را به زبان شعر ابراز کردند.
علی در اسم شریف رضا که من تننار مکان توس متخر مقام شاه ازی غریبه در اما غریبه زامندر که نقل آهو سیاد دلیل برخانه.
چند سالی از درباره اهل بیت شعر می سرایم. تبیین حقانیت اسلام از اهداف منه.
در زمان حاضر مهمترین وظیفه ما شناساندن اهل بیت علیهم السلام و تحقق بخشی به آرمانهای آنهاست.
در این مراسم همچنین از کتابهای پاسخ جوان شیعی به سوالات وهابیون و زمان پیدایش اندیشه تکفیری های داعشی در عراق رونمایی شد. تبیین تأثیر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان ماه مجلس عالمیان در شعر و ادبیات جهان از دیگر موارد مطرح در این مراسم بود.
شاعران بزرگ در کشورهای اسلامی دیوانها و دفتر اشعارشان را با وصف نبی مکرم اسلام و درود بر خاندان ایشان آغاز کردند تا الهام بخش و مبارک کننده اشعارشان باشد. مهراب مرادوردی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان،
الله يا برهان. شبتون بخیر شنوندگان خوب و صمیمی رادیو معارف. با برنامه‌های بخش شبانگاهی یک شنبه شب 28 آبان همراه هستید. خوشحالیم که در کنار شما گرامیان هستیم در آخرین شب ماه صفر که امشب شب اول ماه ربیع الاوله. اجازه بدید که حلول ماه ربیع الاول رو پیشاپیش به همه شما هموطنان خوب و عزیز و بزرگوارم در هر جای ایران و در هر جای دنیا که هستید صمیمانه تبریک و شاد باش بگم. همونطوری که میدونید دوستان، آغاز ماه ربیع الاول با یه حادثه مهم و افتخار انگیز همراه شده. بله، اولین شب از ماه ربیع الاول خیلی از شما میدونید که لیلة المبیت هم نامگذاری شده. به همین مناسبت اجازه بدید که ویژه برنامه‌ای رو به مناسبت این شب، یعنی شب اول ماه ربیع الاول یا همون لیلت المبید داشته باشیم، برای شما عزیزان در خصوص بیان فضایل مولا الموحدین امام علی علیه السلام در برنامه جان پیامبر با کلام جناب حجت الاسلام و المسلمین علی قمی.
بیا بشنو ای جان به صوت جلی، زهر جا بلند است نام علی. خدا گونه بر خاکیان جلوه کرد، در آینه جسد جان جلوه کرد. چو آن روح در کعبه تر شکفت، درخشید و راز شکفتن شکفت، درخشید و راز شکفتن شکفت.
جان پیامبر.
اگر هر کجا سر به سر آین است، علی راز توحید در آین است. اگر هر کجا سر به سر آین است، علی راز توحید در آین است. علی زندگی 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 است، و راز خدا بندی و بندگی است. و راز خدا بندی و بندگی است. و راز خدا بندی و بندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بشنو از لیل المبیت مرتضا، شیرمردی که بگرداند قضا. آن شبی را که به جهل جاهلان کشته می شد خاتم پیغمبران. قصد قتل مصطفی را داشتند، زین سبب تیغ و سنان افراشتند. خفته در کونام چون شیری سترگ، چشم در چشمان آن دزدان گرگ. جست چالاک و چنین فریاد کرد، زهره آن ناکسان برباد کرد. گفت نام من علی مرتضاست، جایگاه هم در حریم کبریاست. همچو اسماعیلم اینجا زیر تیغ، جان نخواهم کرد از مردن دری.
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی.
دوستان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت سلام. امشب شب عشق و ایمان و شهامت، شب فداکاری بیمثال جان پیامبر، لیلت المبید رو گرامی می‌داریم و واقعی فرخنده امشب رو خدمت شما عزیزان تهنیت عرض می‌کنیم. با ویژه برنامه جان پیامبر همراه شما هستیم.
زیباترین بهانه خلقت دنیای تو، ساقی کوثری و همسر زهرایی. تو ساقی کوثری و همسر زهرایی. مرتضی ای همه زندگی من، مرتضی ای سند بندگی من، مرتضی ای همه زندگی من، مرتضی ای سند بندگی من. مولا حیدر، مولا حیدر، علی علی جان. مولا حیدر، مولا حیدر، علی علی جان.
خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند همراهان ویژه برنامه جان پیامبر عرض کنم که امشب در این ویژه برنامه بخش‌های مختلفی رو انشاءالله تقدیمتون خواهیم کرد، با این امید که مورد توجه شما واقع بشه. یکی از اون بخش‌ها که تا انتها انشاءالله با اون همراه خواهیم بود بخش کارشناسی برنامه هست. زحمت کشیدن و لطف کردن حجت الاسلام و المسلمین علی قمی، پژوهشگر و مدرس تاریخ، در استودیو حضور پیدا کردن و همراه شدن با ویژه برنامه جان پیامبر. من خدمت شما حاج علی قمی سلام عرض می‌کنم و این شب عزیز بر شما مبارک باشه انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و این مناسبت فرخنده رو به شما و شنوندگان عزیز تبریک عرض می‌کنم.
بزرگوارید، ممنون از شما. اما امشب همونطور که میدونید جناب استاد قمی لیلة المبیت هست. لیلة المبیت این اصلا از لحاظ لغتی رو می‌خواستیم در واقع لغت رو برای ما یه مقدار معنی کنیم تا بریم سراغ بحث اصلی.
بله، اگر به واژه شناسی لیلة المبیت بخوایم بپردازیم در دو سه جمله میشه اون رو توضیح داد که لیلة المبیت، مبیت از بیتوته و بیت گرفته شده به معنای اینکه شبی رو در جایی گذراندن و شبی رو در جایی سپری کردن رو اصطلاحاً بهش میگن لیلة المبیت،
که به خاطر در واقع شبی که مولا علی علیه السلام در بستر پیامبر بزرگ بر اسلام
استراحت
فرمودن که حفاظت کنن از جان پیامبر. اما زمینه های هجرت رو میخواییم در خدمتون باشیم جناب استاد قمی. این زمینه های هجرت چی بود که در واقع منجر شد به این که خب قریش قصد جان پیامبر رو بکنن و این واقعه اصلا پیش بیاد؟ ممنون میشم.
بله، عرضم به محضر شما و شنوندگان عزیزمون که هجرت پیامبر اکرم زمینه هایی رو داشت که این زمینه ها باعث شد که پیامبر از مکه که شهر خودشون هست، شهر آبا و اجدادیشون هست، خارج بشن و به شهر یثرب برن که یثرب همون مدینه منوره است که بعد از حضور پیامبر اکرم به این نام نامیده شد، مدینه النبی یا مدینه النور یا مدینه پیغمبر اکرم، به نام پیغمبر اکرم این نام نهاده شد.
بله.
اما بعد از اینکه پیامبر اکرم حامی اصلی خودشون حضرت ابوطالب رو از دست دادن، مشرکان به این نتیجه رسیدند که یک جلسه ای رو بگیرند و در مورد پیامبر اکرم یک تصمیم گیری جدی رو داشته باشند، چون روز به روز افزون میشد بر شمار یاران و مریدان و مسلمانانی که به پیغمبر اکرم گرایش پیدا می کردن. جلسه ای رو تشکیل دادن در مکانی به نام دار و ندوه در مسجد الحرام و عده‌ای از سران قریش در این جلسه جمع شدند که در مورد آینده پیامبر تصمیم گیری بکنند. اونجا پیشنهادهای مختلفی مطرح شد برای اینکه پیامبر رو بتوانند مهار بکنن و از این وضع خارج بشه، گرایش افراد به سوی اسلام. پیشنهادی رو دادن، گفتن پیامبر رو از شهر اخراج بکنیم، او رو به جایی تبعید بکنیم. این پیشنهاد رد شد، پذیرفته نشد. گفتن چون پیامبر اکرم در جای دیگه هم اگر بره، با این اخلاق زیبایی که پیامبر اکرم داره، با این روش و سلوک و برخورد، میتوانه عده‌ای رو با خودش همراه بکنه و بعدها به جنگ ما خواهد اومد و ما از الان این طرح شکست خورده است. عده‌ای دیگه پیشنهاد دادن که نه، پیامبر اکرم رو اسیر کنیم، زندانی بکنیم تا از کارها و فعالیت‌های پیغمبر جلوگیری بشه. این پیشنهاد هم رد شد. گفتن پیامبر اکرم اگر در بند ما قرار بگیره، مریدان پیغمبر، مسلمان‌ها، اونهایی که تا پایان با پیامبر اکرم خواهند بود، او رو نجات خواهند داد و اون هم زحمتی برای ما خواهد شد. نتیجتاً به این نتیجه رسیدن که پیامبر اکرم رو به قتل برسونن و پیامبر رو از بین ببرن. این پیشنهاد مطرح شد و تصویب شد، اما یه مشکلی داشت، اینکه اگر پیامبر رو بخوان به قتل برسونن، چه کسی این کار رو انجام بده؟ آیا کسی جرأت داره این کار رو انجام بده؟ کسی میتواند این کار رو انجام بده؟ و اگر کسی این کار رو انجام داد، بعدن او قصاص خواهد شد. درست. اون رو اگر که بنی هاشم بر او دست پیدا بکنه، میگه قاتل رو بدید، چون در عرب جاهلی هم این بود، اگر کسی رو میکشتن، به ازای او کسی رو از اون قبیله قصاص میکردن. گفتن برای اینکه جریان قصاص هم منتفی بشه، ما از هر گروه و قبیله یک نفر رو انتخاب میکنیم که بنی هاشم مجبور بشه پول خون و دیه پیامبر رو بگیره و ما رو رها کنه، چون او که نمیتواند با همه گروه ها مختلف به درد سر بندازه خودش رو و در جنگ قرار بگیره. 40 نفر فریب خوردن. این 40 نفر تصمیم گرفتن که پیامبر رو در همچو شبی از بین ببرن و پیامبر رو به قتل برسونن، که این خبر به پیامبر اکرم رسید. بعضی ها میگن شخصی به نام رقیعه خبر رو به پیامبر اکرم رساند، و اما اون نظری که صحیح تر به نظر میرسه این که جبرئیل خبر رو به پیامبر اکرم رساند.
بله، بسیار عالی، ممنون از توضیحاتتون. اگه تازه به جمع شنوندگان این ویژه برنامه پیوستید، عرض میکنم خدمت شما که ویژه برنامه جان پیامبر رو میشنوید. دعوت میکنیم که با این ویژه برنامه همراه باشید.
عمری سرمست جام عشق دم مجنون ویل دام عشق دم عمری سرمست جام عشق دم مجنون ویل دام عشق دم آه هر دم برزک ویله آهو هر دویل برزک ویلم درده دارگی کوچه شویلم درده دارگی کوچه شویلم
سالهای آغاز بعثت است.